اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. رقم تلفات حمله انتحاری بعد از ظهر امروز شنبه بر موتر حامل کارمندان پانتون نظامی مارشال فهیم به 15 تن رسیده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که انتحار کننده واسکت انتحاری خود را در منطقه چهارراهی قنبر در جاده عمومی منفجر ساخته که در آن بر علاوه کشته شدگان 4 تن مجروح شدند. گروه طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. اما مسئولیت حمله انتحاری شام جمعه در مسجد امام زمان در دشت برچی را گروه داعش به عهده گرفته گفته است که آن حمله توسط یک تن از اعضای آن به نام ابو عمار الترکمنی انجام شده است. وزارت داخل افغانستان رقم تلفات افراد را در مسجد امام زمان 39 تن اعلام کرده است. اما در تازه ترین انکشافات این رقم به 56 کشته و 55 زخمی بلند رفته است. منشی عمومی ملل متحد، ایالات متحده و پاکستان نیز با نشر اعلامیه حمله روز جمعه بر مساجد را در کابل و غور شدیداً محکوم کردند. وزارت حج و اوقاف و علمای سنی و شیعه افغانستان حملات بر مساجد و تکایا را محکوم کرده و غیر اسلامی و غیر انسانی خواندند. دایی الحق عابد سرپرست وزارت حج و اوقاف تاکید کرد که این گونه اعمال در اسلام جایگاهی ندارد.
عمل کردن اینها یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی است و ما را به نمایندگی از علمای افغانستان شدیداً تقبیح میکنیم و امیدوار هستیم که چنین حوادث سبب خدشدار ساختن اخوت اسلامی بین برادرهای تشیع و تسنن صورت نگیرد.
علمای سنی و شیعه افغانستان در یک نشست خبری حمله های اخیر بر مساجد و تکیه خانه ها را به عوامل بیرونی نسبت دادند. دو عضو ارشد مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه مشترک اعلام کردند که آن مجلس هفته آینده طرح جدید تحریم ها را علیه برنامه میزایل ایران و گروه حزب الله برای گیری میگذارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کوئن مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و ادروس رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی آن مجلس در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که این اقدام مجلس نمایندگان به هدف اتخاذ رویکرد سخت‌تر علیه تهران بدون تضعیف توافق هسته‌ای صورت می‌گیرد. این دو جمهوری خواه ارشد در بیانیه خود گفتند که وظیفه کنگرس کار با قوه اجراییه در مورد یک استراتژی روشن برای توقف رفتار عاری از مسئولیت ایران است و هفته آینده نمایندگان مجلس در یک اقدام فوری در مورد گسترش تحریم ها علیه حزب الله و گسترش تسلیحات میزایل ایران رأی می دهند.
نیروهای حکومت سوریه و متحدین آن روز شنبه کنترل شهرک عمدتا مسیحی نشین را در آن کشور دوباره به دست گرفتند. افراد مرتبط به گروه داعش شهرک القریتین را در اواخر ماه گذشته تصرف کرده بودند. گروه داعش در سوریه تا هنوز هم کنترل ولایت دیرالزور در شرق آن کشور و برخی مناطق کوچک دیگر را در دست دارد. در حالی که این گروه در عراق با شکست مدهش مواجه شده، اما وزرای داخلی هفت اقتصاد بزرگ جهان روز گذشته توافق کردند تا پس از این علی مفکوره گروه داعش در جهان نیز به مبارزه بپردازند. در سر درگیری میان پلیس مصر در نزدیکی پناهگاه تندروان در قاهره کم از کم 55 پلیس به شمول 20 افسر و 34 سرباز کشته شدند. مقامات مصری روز شنبه با تایید این خبر گفتند که تبادله آتش ناوقت جمعه شب صورت گرفته و احتمال افزایش کشته شدگان وجود دارد. وزارت داخلی مصر با نشر اعلامیه این خبر را تایید کرده اما از رقم تلفات چیزی نگفته است. رئیس جمهور سومالیا حالت جنگ را علیه گروه تندرو الشباب در آن کشور اعلام می‌کند. صدر اعظم سومالیا روز شنبه با بیان این مطلب گفت که رقم کشته شدگان حمله مرگبار هفته گذشته در موگادیشو پایتخت آن کشور به 358 تن رسیده و ده‌ها تن دیگر ناپدیدند. گروه الشباب درباره آن حمله ابراز نظر نکرده اما مقامات سومالیایی تندروان آن گروه را مقصر خواندند. ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه رفته و قرار است ضمن آن از پاکستان و هند نیز دیداری داشته باشد. آقای تلرسن در سفرش به هند و پاکستان استراتژی اداره رئیس جمهور ترامپ را در قبال آسیای جنوبی تصریح خواهد کرد. این استراتژی بیشتر بر تلاش‌های ضد دهشت افغانی در افغانستان و پاکستان متمرکز بوده و در آن روی هند نیز به مثابه یک دموکراسی بزرگ در منطقه حساب می‌شود. و خبر آخرم این که کره شمالی تصمیم ندارد درباره برنامه اتمی آن کشور با واشنگتن مذاکره کند. یک دیپلمات ارشد پیونگ یانگ با بیان این مطلب گفت که داشتن سلاح اتمی یک موضوع مرگ و زندگی برای کره شمالی است. تشنج در جزیره کوریا به تعقیب یک سلسله آزمایش های راکت در کره شمالی افزایش یافته که رهبران ایالات متحده و کره شمالی نیز علی یکدیگر الفاظ تندی را استفاده کردند. پایان اخبار.
دوست عزیز شنونده برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. در برنامه امشب در رابطه با فرار از سربازان به اساس گزارش سیگار صحبت میکنیم که از برنامه های آموزشی در خارج از کشور متواری میشن. همچنان درنگ میکنیم به مسئله دیپلمات های افغان، همچنان که اونا از وظایف خود برنمیگردن به سری اوقات و شرایط اجتماعی که عامل به وجود میاره. در بحث امشب جناب آقای جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و آقای لیاقت علی امینی تحلیلگر مسائل سیاسی را به خود داریم. جنرال صاحب رادمنش، سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را مشنوین؟
تشکر، مهربان هستین. سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندگان محترم رادیوی آزادی.
تشکر. جناب آقای امینی، سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
سلام عرض میکنم حضور شما و همه کارمندان رادیو آزادی و تمام شنونده های عزیز.
عرض کنم که رادیو آشنا صدای امریکا بود.
باشه، بله. صدای امریکا. بله. حضور شما و همه شنونده های عزیز عرض سلام و ادب دارم.
تشکر از شما. جناب آقای رادمنش، رقمی که شما هم خبر دارین، سیگار روز جمعه گزارش را نشر کرد و گفت که سرباز افغان در مقایسه با سایر کشورها که برنامه آموزشی را در ایالات متحده دنبال میکنن متواری میشن و مثلا برنامه آموزشی خود را ترک میکنن. اول میخواستم شما ببینم که این رقم چقدر صحت داره و در صورتی که اینا به اصطلاح متوری میشن، سرنوشت از اینا با کجا می انجامه؟ بفرمایید.
در افغانستان خب می دانیم که شرایط جنگ است و ما مشکلاتی را که توریست های منطقه در افغانستان به وجود آوردن سختیش پیش همه معلوم است، ولی سربازای ما و کسایی که در افغانستان فعالیت نظامی را انجام میتن یقینا در برابر دشمنان از همو کپابیلیتی بسیار خوب استفاده میشه و میتوانن ظرفیت های خود استعمال بکنن. ولی که در خارج از کشور وقتی اینها میروند ممکن است فرهنگی که در اونجا وجود داره و یا ای که تماس از یا با اجتماعی که در اونجا وجود داره با اجتماع افغانستان فرق داره، ممکن است بعضی از ها علاقمندی به ای پیدا بکنن، در صورتی که همه کسایی که به اردو می آیند داوطلبانه هستن و فرم داوطلبی را امضا می کنند به هیچ زور و فشار کسی اونها را وادار به این نمی سازه که به افغانستان به خدمت عسکری ادامه وطن و یا ای که بعد از تحصیل به افغانستان بیان. ای که در اونجا بعضی از ها یقینا که به اساس همو تماس با فرهنگ‌های دیگه فریب زرق و برق بازارها و بعضی جاها را میخورن نمی آیند و ما به این شاهد هستم که بعضی وقتی دیدن که شرایط اونجا با شرایط افغانستان درست است که فرق داره، ولی در افغانستان امکانات و قابلیت های دیگه هست که انسان را علاقمند می سازد و بعضی پس بر می گردن. ما بسیار نفرهایی داریم که دوباره به افغانستان آمدن، اما در داخل خود افغانستان ما فرار به رقم بسیار ضعیف در بعضی موارد داریم، اما نسبت به تمام کشورهای منطقه اردوی افغانستان سربازایش که به خدمت عسکری ادامه میتن با شهامت با غیرت افغانی ایرا همیشه در نظر دارن و در مبارزه علیه تروریسم با شهامت می جنگن و هیچگاه سفوس اردوی ملی را رها نمی کنند.
بله جناب آقای رادمنش، با نظر داشت تجهیزات نوی که با اردوی افغانستان داده شده و قرار است که در آینده هم داده شود و پرسنل شما از اردوی ملی ضرورت دارند به فراگیری و استفاده درست از این تجهیزات نو، پس برنامه های آموزش ضرورت میفته بعضن در خارج از کشور، اما با این رقم با این مسئله فرار فکر نمیکنید که این مسئله ضربه بزنه برای برنامه های آموزشی و اونا را محدود و محدودتر بسازه؟ شما در این مورد وزارت محترم دفاع ملی چی گزینه داره؟
ما برای شما ایتو بگم کسایی که به خارج میروند در طرف نشستن با او همیشه اتماس هستن و قرابت هایی دارن، تضمین میشن که دوباره به افغانستان برمیگردن و اونها جواده هستن. یک مطلب و مطلب دیگه ای که در داخل خود افغانستان همین کسایی که میاین همه دن طلبانه میاین.
بله.
ببینید اگر من که جنرال اردو هستم فردا وظیفه را من اعلام کنم، این با مو کرکتر و همو شخصیت و افغانیت و غیرت خودم و اعتباد داره
مکمله.
اما چون داوطلبانه است و وطن همه است و ما در برابر وطن خود مسئولیت داریم، یقینا تا پای جان از وطن خود دفاع خواهیم کرد و به همین شکل افسر و سرباز و بردمال ما هم در برابر وطنشان از همو مسئولیتی که دارن و رسالتی که اونها در افغانستان احساس میکنن کار میگیرن و ما امروز در افغانستان با 14 نقطه ای که در اونجا تهدیدات متوجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، سربازای ما با شطارت و رشادت از جغرافی های افغانستان از حاکمیت ملی افغانستان دفاع میکنن و این دفاع ادامه داره با وجود همه تهدیداتی که هست و وجود داره. مردم ما امروز فهمیدن و دانستن که این تهدیدات از بیرون از کشور ما سازماندهی میشه. استخبارات منطقه کوشش به این داره که به افغانستان تهدیدات را ایجاد بکنه و فوجب شده بنان جوانای افغانستان با درک همی وضعیت مصممند که از کشور خود در برابر دگی کشوری که و یا در برابر دگی بازی که سازماندهی میشه جدا و با صلابت دفاع بکنند.
تشکر. قبل از اینکه بریم سراغ آقای امینی، میخواستم شما بپرسیم سرنوشتی افراد متواری چی از در کشور دیگه؟ اونا وقتی که برنامه آموزشی خود که تعهد دارن با کشور که در اونجا برنامه را انجام میتن و او برنامه را ترک میکنن، اینا اخراج میشن به شکل متواری برگردانده میشن، سرنوشت از اینا چگونه است؟
اصلا در افغانستان مسئولیت فردیش یک و دیگه ای که چون اینجا کمی وضعیت به نحوی است که وقتی کسای میرون به خارج باید از طرف اقارب یا کسایی که در داخل وزارت دفاع به ایس همکارشان هست تضمین میشن و از تضمینش خواسته میشه که با آنچه شما تعهد کردین چی اجراد کردین. اونها بعضی افراد ما دیدین در گذشته که اینها پس دوباره برگشتن و همین پروسه ادامه دارن.
به نهایت تشکر جناب آقای رادمنش، تشکر از حضور شما در برنامه. میفهم که مصروف هستین و گرفتاری دارین و مدت کوتاهی بودین با ما، بازم به نهایت تشکر از شما.
سلام.
جناب آقای امینی، شما گفته های جناب آقای رادمنش هم شنیدین و شاهد درگیری های آخر در افغانستان در نقاط مختلف افغانستان هستین. همچنان علاوه بر این گزارش سیگار که از فرار نظامیان افغانی که برنامه های آموزشی را تعقیب میکنند در ایالات متحده گزارش داده، همچنان چند پیش شما هم شنیدین که در حدود 203 دیپلمات پس از ختم ماموریتشان به افغانستان بر نگشتند. این همه رقم نسبتا بزرگی را تشکیل میده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
حضور شما برز برسانم که چیزی را که آقای رادمنش گفتن، ما با یک بخشش موافق هستیم که یک سلسله جاذبت های در خارج هست که ناشاید باعث ازی میشه که یک تعداد جذب شود و شرایط افغانستان یک شرایط جنگی و شرایط بسیار سختی هست، به جای شک نیست. اما مشکل عمده برای فرار مغزها و و حتی فرار سرمایه از افغانستان به نظر ما مشکل ناامنی یا بحران ناامنی در افغانستان هست که این بحران متاسفانه سال به سال زیادتر شده رفته و این میتونه یک تهدید جدی برای کل مردم افغانستان از جمله نیروهای امنیتی افغانستان باشه و کسانی که در خارج میره و این یک چیزی بی سابقه نیست. در گذشته ها هم ما نیروهای مختلف داشتیم، دیپلمات‌های ما و حتی افراد ملکی اعضای هیئتی که در خارج هم می رفتن.
بله.
اینا به یک شکل اینا پناهنده خارج می شدن و تا هنوز هم این مسئله جریان داره. مشکل اساسی در داخل افغانستان هست که و از جمله در بخش نیروهای امنیتی افغانستان شما اخیراً در جریان هستیم که در ساحه ارزگان تعداد زیادی از نیروهای امنیتی ما در محاصره قرار گرفتن.
بله.
و کمک های لازم و به موقع برای اینها رسیده نشد و اینا به دست دشمن همهشان تارمار شد و کشته شد و همچنین در خیلی ولایت دیگه همین قضیه متاسفانه تکرار شد، در بدخشان، در بغلان، در قندوز و همچنین جاهای دیگه. وقتی که اخبار انعکاس پیدا میکنه، کسایی که آموزش‌های نظامی در کشورهای بیرونی میبینه خواهی نخواهی روی روحیاتش تأثیر میگذاره که یک روز ما هم ممکنه با آمی سرنوشت در داخل افغانستان سردوچار شدیم. بناهن ترجیح میده که خلاصه در همون کشورهایی که هست به یک شکل باید پناهنده شوه و جا زندگی کنه تا یک چند سبایی بتانه زنده بمانه. روی همین ملحوظ است که به نظر ما مشکل اساسی مشکل ناامنی و بحران در افغانستان هست و عدم مدیریت صحیح و سالم مخصوصا در بخش امنیتی و سکتور امنیتی افغانستان هست. ما این موضوع رو باید تفکیک بکنیم. ما موافق هستیم با گپای آقای رادمنش که نیروهای ما در داخل افغانستان یک نیروهای شجاع هستند. سربازان ما سربازانی هستند که با انگیزه و همچنین با یک روحی عالی و با مورال بالا می جنگند در برابر دشمن. اما مشکلی که ما در داخل افغانستان داریم متاسفانه مشکل مدیریت و رهبری از این نیروهاست که در نقطه ضعف در همین نقطه متمرکز است که بر اساس علایق شخصی و تیمی و قومی متاسفانه مدیران ارشد امنیتی افغانستان از افراد گمارده میشه و استفاده میشه که افراد غالبا فاقد تخصص، فاقد تجربه در امور نظامی و امنیتی هستند و روی علایق خاص اینا گمارده میشه و بعد در مقام عمل اینا نمیتونن واقعا این نیروها را به صورت درستش رهبری بکنه و اینا را در واقع انگیزه های کافی و لازم بیته تا در برابر دشمن اینا به صورت درست و اساسی جنگ بکنن و مبارزه بکنن.
بله. امیر خم که شما گفتین این مسئله، خب در زمانی که حدود دو سال قبل موج از پناهجویان از خاورمیانه، از شمال افریقا هم رأس پار اروپا شدن، در این میان گفته شده که شماره واقعا مجبور بودن در حالت ناگزیری قرار داشتن، اما شماره هم با فکر و رویا یا خوابهای اطلاعی که فکر میکردن در با رفتن به کشورهای غربی به دست میارن راهی کشورها شدن. در مورد دیپلمات ها و یا بخصوص سربازان که خودشان داوطلبانه وارد صفوف نظامیان افغان میشن، وی بیشتر چی فکر میکنین؟ شرایط امنیتی خب در افغانستان بر همه معلوم است، به کسایی که وارد در جمع به جمع نیروهای امنیتی میپیوندن هم معلوم است برشان و کسانی که در خارج هم هستن این مسئله مشخص روشن است. پس بیشتر فکر میکنین این مسئله تصامیم فردی است بیشتر و اون باز هم رویای زندگی مجلل و مرفه و آسان در اروپا و غرب است که اونا را وام داره به چنین کاره، و یا ای که بیشتر مسائل اجتماعی؟
خب ببینیم مسئله رویاها هم هست، رویاها هم دخیل است در این موجی از مهاجرت هایی که صورت میگیره. یک تعداد با آرزوی زندگی آرمانگرایانه اعمال و زندگی خود را در داخل افغانستان اینا در رفتن با مقصد رسیدن یا در نیمه راه از بین رفتن و اینا خب دوباره برگردانده شدن.
بله.
ولی یک موضوع دیگه که اینجا در داخل افغانستان هست که باعث میشه این موجها ایجاد شوه بیشتر عوامل داخلی خود افغانستان هست. ما در داخل افغانستان علاوه بر بحران ناامنی که داریم، ما مشکلات اقتصادی هم داریم، ما حتی بحران اقتصادی هم داریم. امروز موضوع بیکاری یکی از موضوعات بسیار مهم است که برای مردم افغانستان مطرح است. امروز مردم گشنه هستند، بیکار هستند، امروز مردم بدبالزی هستند که اگر راهی برای زندگی خود پیدا بکنند. اما متاسفانه میبینیم که اکثریت مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی میکنند و البته حکومت وحدت ملی یک سلسله اقدامات را در قسمت راه‌های ترانزیتی و تجارتی با بعضی کشورها انجام داده که به جای خودش قابل قبول هست. اما در بخش کاریابی برای مردم افغانستان کار لازم صورت نگرفته و بر همین اساس هست که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و این که امکانات در داخل افغانستان کمتر شد، روی از این موضوعات کمتر فکر شده و به عنوان یک اولویت به طرف از این موضوع نگاه نشده و به همین خاطر هم هست که مردم افغانستان امروز دوچار فقر است، دوچار بیچارگی هست، دوچار بیکاری هست که حتی کسایی هستند که در فکر ازیست که نان خوش چی رقم برای اهل و عیال خانواده خود پیدا بکنه. اینا هم از جمله مسائل هست که مردم رو وادار میکنه که باید جان خود را از این کشور بکشه و خانواده خود را از این کشور بیرون بکنه، یک سباهی بیتانه در یک از کشورهای بیرونی به یک زندگی آبرومندانه دسترسی پیدا بکنه. این هم یکی از موضوعات بسیار مهم است به نظر ما که در داخل افغانستان متاسفانه به عنوان یک واقعیت وجود داره.
بله بله کاملا. و اینا رو میم در دقایق آخر برنامه مثلا صحبت بکنیم که از طرف هم مثلا اردوی افغانستان، چون صحبت بیشتر از سربازان بود که برنامه های خود رها میکنن، شما رو قرار است یک تعداد زیاد از تجهیزات رقم که شما در جریان هستن یک مقدار داده شده که از جمله هم یاد میکنم مثلا هلیکوپترهای بلک هاک و غیر تجهیزات پیشرفته ای که قرار است به اردوی ملی افغانستان سپرده شود. خب پرسنل ضرورت دارن تا برنامه های آموزشی را تعقیب بکنن، با وسایل بیشتر آماده شون. فکر میکنن که تنها و متواری شدن از اونا برنامه های آموزشی را در خارج از کشور محدود و محدودتر می سازن. شما فکر میکنین دایر کردن برنامه های آموزشی در داخل کشور میتونه بسیار مؤثر باشه چنان که اونا بتونن به عین رقم در خارج از کشور ای آموزش ها را کسب بکنن؟
ما طرفدار قضیه هستیم که برنامه آموزشی هم باید در داخل افغانستان باشه و هم در خارج از افغانستان. اما موضوع مهمی که هست است که یک مدیریت سالم و قوی باید در داخل افغانستان بر بخش اردو و در کل بخش نیروهای امنیتی ما باید به وجود بیاید. از زمانی که یک مدیریت قوی و متعهد توی کار بیایه، ما فکر میکنیم که یک بخشی از مشکلات قابل حل است و امروز تجهیزات لازمی که از طرف کشورهای دوست در اختیار ارتش افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان قرار میگیره، نه تنها اعضای اردو و اعضای امنیتی افغانستان بلکه تمام مردم افغانستان از این موضوع استقبال میکنن و خانزی هستند که نیروهای امنیتیشان، اردویشان هرچی بیشتر تجهیز شود و یک ضرورت هست، مخصوصا در بخش هوایی و سلاح‌های سبکیله. یکی از آرزوهای مردم افغانستان و نیروهای امنیتی ما هست، ولی خب یک سلسله مشکلات در داخل افغانستان هست که مشکل تبعیض در داخل ادارات امنیتی و نظامی ما هست که متأسفانه تبعیض آمیز برخورد میشه. و مشکل دیگری که وجود داره، مشکل عزیز، که رسیدگی به مشکلات نیروهای امنیتی ما در بخشای مختلف که ناجنگ میکنن و رسیدگی لازم صورت نمیگیره و امکانات کافی دستیار از ما قرار نمیگیره، که ما در اول هم عرض کردیم که مثال های بسیار زیادی بوده که نیروهای ما در حال محاصره بوده، اینا یک روز، دو روز، سه روز اینا در حال محاصره مانده، اما کمک های لازم برای نجات از اینا در دسترس از اینا قرار نگرفته و سرانجام اینا به دست دشمن اسیر شده و از بین رفته. اینا از جمله مسائل و مشکلاتی است که در داخل افغانستان وجود دارد. تا زمانی که یک مدیریت قوی در مدیریت ارشد امنیتی افغانستان در سطح رهبری امنیتی افغانستان به وجود نیاید، ما فکر میکنیم که یک بخشی از مشکلات قابل حل نیست. و متاسفانه ما امروز این بخش شاهد هستیم که هر دو تیمی که بر سر اقتدار هست، اینا تلاش میکنن که هر کدام افراد خود هم مثلا در بخش سکتورهای امنیتی بحیث مدیران ارشد جا به جا بکنه، بدون از اینکه یک ملاحظه تخصص و تعهد و تجربه و کاردانیشان در این بخش مورد نظر قرار بدهن، خب امو تعلقات تیمی برای ازنا بسیار بسیار مهم است. و دامی خاطرم هست که ما در بخش امنیتی خود و در بخش مدیریت امنیتی متاسفانه تا هنوز هم دوچار مشکل هستیم. ما امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی روی از این موضوع به عنوان یک اولویت اساسی نگاه بکنه و جنگ را و بحران ناامنی را بعد از این به یک شکل درستش و همچنین با هماهنگی با کشورهای دوست باید به پیش ببره تا بتانه بر نیروهای دشمن پیروز شود و یک انسجام و یک جاذبیتی برای نیروهای داخلی بوجود بیارن که اینا در واقع جذب جلال و شکوه کشورهای دیرون نشود. بله. و همه تلاش بکنن که برای فردای بهتر افغانستان بیاین در داخل افغانستان کار و تلاش بکنن.
و همچنان در پالوی سربازان، دیپلماتان، مقامات ارشد سیاسی افغانستان که در خارج مثل سفرا، لیست طویلی از مقامات بلندپایه وزارت خارجه هستند که اینا به افغانستان بعد از ختم ماموریتشون برنگشتن. خب فکر نمیکنین که اگه قرار باشه که اینا مثلا موافق نباشن با برنامه های حکومت وحدت ملی، از خارج که نمیشه بر مبارزه انتخاباتی خود دنبال بکنن، باید به وطن برن و دوباره اگه احیانا چنین تصمیم داره هم دنبال بکنن در داخل کشور. یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید آقای امینی.
خب برای هم یک از مشکلات بسیار عمده هست. متاسفانه که دیپلومات های ما هم میرن جذب جلال و شکوه کشورهای خارجی میشه و این به نفع افغانستان نیست. و یک سلسله مشکلات که در داخل افغانستان هست و بیشتر موضوع ناامنی و ناامیدی از آینده بهتر افغانستان، این نیم سبب شده که یک تعداد دیپلومات های ما که در خارج میره دوباره بر نمیگرده، در حالی که این کار هیچ وجه درست نیست. باید نیروهای ما تلاش بکنن در داخل افغانستان و مخصوصا دیپلمات های ما مشکل به از داخل مرتبه شما فرمودین باید حل بکنه. و یک بخش مسئولیت ها برمیگرده به مقامات سیاسی ما و مقامات دولت و حکومت ما که نام باید یک تدابیر را روی دست بگیره که تلاش بکنه که در واقع موضوع امنیتی و چالش های دیگه در افغانستان هست اینا باید فروکش بکنه و تدریج باید حل شود تا در کل یک جاذبیت برای کل نیروهای ما، چی دیپلماتی ما هست، چی نظامی ما هست، چی ملکی ما هست، از هر پیش و هر گروهی که هستن اینا در واقع برای آینده بهتر خود فکر بکنن و امیدوار
تشکر آقای امینی زنده باشه. تشکر. برنامه ما به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم جنرال محمد راب منش و آقای لیاقت علی امینی تحلیلگر مسائل سیاسی تشکر میکنم.